کردیم که ما باشیم و اطلاقات بحث زمان و ادله عامه‌ای که در زمان هست باید قیمت روز تلف را میزان قرار بدیم در این بحث، که حالا اگر شیء از قیمیات بود و تلف شد و اختلاف در قیمت بود از روز قبض یک قیمت داشت، روز تلف یک قیمت پیدا کرد، روز ادا یک قیمت دارد، گاهی از اوقات نوسان قیمت هست، اعلی القیم در میان هست، ما کدوم باید بپردازیم تا از عهده زمان خارج بشویم؟ عرض کردیم که بر اساس ادله‌ای که در زمان وجود دارد و عمومات اطلاقات، همون یوم تلف هست. چرا؟ چون روز انتقال ذمه این آقا از عین به قیمت یوم تلف هست. پس باید ببینن در روز تلف این جنس که از قیمیات هست، مثل به هر حال حیوانات که از قیمیات هست، کتابی دارد از قیمیات هست، اینها باید ببینن اون روز چقدر می‌ارزید. روزی که تلف شد حیوان، روزی که مرد چقدر می‌ارزید، همون روز رو حساب بکنن. روایاتی داریم در خصوص محل بحث وارد شده که حالا یا به عنوان غصب است یا به عنوان مقبوض به بیع فاسد. محل بحث ما در خصوص مقبوض به بیع فاسد است. بعضی از موارد روایات خاصی که ذکر میکنیم مربوط است به باب غصب. علی ای حال تفاوت چندانی ندارد، یعنی ضابط و جامع بین هر دو این است که اون چی که در اختیار این آقا بوده و تلف شده است، ید این آقا ید زمانی بوده نه ید امانی. ید زمانی بوده، در غصب هم زمان هست، در مقبوض به بیع فاسد هم زمان هست. یکی از این روایات صحیحه ابی ولاد هست. این صحیحه مفصله و چون هم نکته اخلاقی در این صحیحه یک بخشش هست، عجیب تناسبی هم داشت با بحث امروز ما، این به ما اولا تماما میخوانیم، بعد ببینیم محل استشهاد ما کجاست. چون مرحوم شیخ رضوان الله تمام صحیحه را از اول تا آخر ظاهرا نیاوردن. ملاحظه بفرمایید، در اینجا دارد که اکتریتو بغلن الى قصر ابن حبیره ذاهبن و جائین به کذا و کذا. میگن من یک استری را کرایه کردم که تا قصر ابن حبیره که در کوفه هست برم. رفت و برگشت دو سره کرایه کردم، نه که فقط رفت ها، مثلا ماشین آدم کرایه میکنه گاهی اوقات، هواپیما رفت و برگشت، ماشین رفت و برگشت، یه وقت فقط رفته یا مثلا فقط برگشت، رفت و برگشت به کذا و کذا. خیلی و خرجت فی طلب قریم لی. یک شخصی بود که من ازش طلبی داشتم، رفتم سراغ او که طلب خودم رو وصول کنم، یعنی غرضم هم این بود. فلما سرت قرب قنطرة الکوفه، تا نزدیک پل کوفه که رسیدم، خبرت ان صاحبی توجه الی النیل، به من خبر داده که آقا اون کسی که شما باش کار داری دیگه در کوفه نیست و قصر بنی حبیر، رفته طرف نیل. خیلی فتوجهت نحو النیل، راه کچ کردم. خب اون موقع که اجاره میدن همراه، چون بعضی وقتا اسب قاطر چیزی کرا میکردن، اون صاحبم میامد، صاحب مال که به تعبیر میکردن اونا به چارپادار، باید قدم نه به طرف، مثل ماشین بدون سرنشین دیگه راننده نمیاد، میدادن به خود شخص، میگن آقا رانندگیشم با خودت، این حیوان رو میگیره راه میفتده. حالا میگه این دست خودش بود. توجهت نحو النیل، فلما اتیت النیل، وقتی آمدم نیل، خبرت ان صاحبی توجه الی بغداد، مثل یه این همینجور میرفت، اون باز زودتر راه میفتاد و رفته طرف بغداد و ما رفتیم طرف بغداد. فاتبعتهو دنبالش گرفتم و ظفرت به. خب کرایه تا کجا کرده بود؟ از جایی که بود تا قصر بنی حبیر بره و برمیگرده، ولی رفت نیل و از نیل بغداد و باز دوباره برگشت آمد سر جا اولش. و فرقت و مما بینی و بینه، رفتیم و خلاصه حساب ما رو به قول معروف تسویه کردیم. و رجعنا الی الکوفه، برگشتیم آمدیم کوفه. و کان ذهابی و مجیعی 15 یوماً، 15 روز این سفر ما طول کشید. فاخبرت صاحب البغل به عذری، به این صاحب بغل هم گفتیم آقا ما قصه اینه، ما نمیخواستیم اونجا بریم، این طرف از اونجا سرت به نیل در آورد و بعد بغداد ما بجوری دنبالش بریم که کارمون انجام بدیم، ولی من کار خاص دیگری غیر از این نداشتم. و اردت ان اتحلل منه مما صنعته و ارضیه. خب دنبال یه دیگه او رو راضیش کنیم و حلالیت به طلبی و راضی باش. چیکار میکنه حالا؟ فبذلت له 15 درهما، 15 درهم این بنده خدا دادیم، گفتیم خیلی خوب دیگه ما رو هل کنید. فعبا ان یقبل، گفت نه 15 درهم چیه، تو 15 روز بردی 15 درهم میدی. فترازینا به ابی حنیفه، ظاهرا اون احتمالاً اینجور بود، چون در ادامه معلوم میشد که برحال اون ظاهرن از عامه بود و گفت بریم پیش ابو حنیفه. حالا اینجا خوب دقت کنیم. فا اخبرتهو بالقصه و اخبره الرجل، هم من ماجرا رو گفتم که جریان اینه، ما کرایه کردیم تا اینجا ولی اون کسی که کار داشتیم گفتن از اونجا رفته و بعد رفته، ما رفتیم همینجور رفتیم تا رسیدیم پیداش کردیم و برگشتیم. و اخبره اون رجل، این بنده خدا هم گفت آقا ما کرایه دادیم، به ما کرایه دادیم اسممون تا کوفه، نه که بره 15 روز بعد برگردد بیاد. اون ماجرا رو گفت. فقال لی ما صنعت بالبغل، ابو حنیفه پرسید خب این بغل چکار کردی؟ فقلت قد دفعته الیه سلیما، این استر سیو سالم تحویلش دادیم. قال نعم بعد 15 یوما، اون رفیقش گفت که آه این درست سالم تحویل داد ولی بعد از 15 روز، نه که همون یک روز یا نهایت دو روزی که رفت و برگشتش کار داشت. قال فما تورید من الرجل، ابو حنیفه به اون شخصی که صاحب استر بود گفت چی میخوای از این فرد؟ فقال اورید و کراع بغلی فقط حبسه و علیه 15 یوما، و حرف اغلاییه دیگه، 15 روزی اسب برده یه استر رو برده، نباید 15 روز کرایه، ما کرایه میخوایم چیز دیگه نمیخوایم، کرایه 15 روزی میخوایم ازش، 15 روز از این ایوان استفاده کرده. فقال ما ارا لک حقا، خب بله از ابو حنیفه اینجوری و ساده گفت اصلا ما حقی برای قائل نیستیم. چطور؟ لانه، حالا استدلالش رو دقت کنید، لانه اکتراه الی قصر ابن حبیره، تا قصر ابن حبیره که کرایه کرده بود، فخالفه، مخالفت کرد، فرکبه الی النیل و الی بغداد، سوار شد رفت طرف نیل و بغداد. فزمن قیمت البغل، زامنه، یعنی از اون لحظه که مخالفت کرد شد قاصر، زامن شد دیگه، چون زامن شد در مقابل این زمان تمام منافع مالی این آقایه. چرا؟ چون زامن شده. خوبه دیگه، همه قاصبین کارشان حله. چرا؟ برای خود اینکه هر کسی که قاصب هست زامنه، پس هر چی که از اون عین مقصوبه استفاده بکند طبق فتوای ایشان هیچ اشکالی نداره، چون زامنه دیگه. چرا آقا هیچی نباید بده؟ میگه من زامنم دیگه، خب اینجوری اگه باشه همه حاضرن زامن باشن منافع مجانی گیرشان بیا. لانه اکتراف زمن قیمت البغل و سقط الکرا، فلما رد البغل سلیما، وقتی از طرف سی و سالم تحویل داد و قبضتهو و او رو گرفتی، لم یلزمه الکرا، دیگه کرایه دادن معنا ندارد. یه همون عبارتی که گفتم از دار و اولاقه فلان کرد کرایه باطل شد. فلما قال فخرجنا من عنده. خیلی خوب، دوتاییشون حاضر شدن که هرچی ابو حنیفه گفت دیگه، اگه اون کرایه‌ای که قرار داد کردین همونی بدین. میگه آمدیم بیرون و جعل صاحب البغل یسترجهی بگو انا لله و انا الیه راجعون. تو دلش داغ بود، 15 روز از سرش بردن بهش همون کرایه. روز اولی که قرار داد بری تا کوفه برو برگرده همونی بگه برو. فرحمه فرحمته، این آقا میگه که من دلم به حالش سوخت، خیلی ظلمه 15 روز یه ایوانو ببریم استفاده کنیم. در این حال حالا خب هر دوشون قبول کردم. من ما افتابهی ابو حنیفه فعته تو شیئا، یه چیزی بهش اضافه دادم و تحلل تو من و ازش حلالیت گرفتم و خلاصه رفتیم. اون دیگه هیچی نگفت و حجش تو تلکستنه. اون سال حج مشرف شدم، آمدم خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه. معدن علم، ببینید تفاوت چقدر. وقتی عقل هست دنبال جهل باید بره انسان. فاخبر تو ابا عبدالله علیه السلام به ما افتابیه ابو حنیفه، گفتیم آقا ماجرا اینه، اینا از اول تا آخر همه رو گفتیم. اون هم اینجوری فقال، این نکته اخلاقی مهمه دقت، فقال فی مثل هذا القضاء، اختصاص به ابو حنیفه ندارد، هر کس حکم به ناحق کنه همینه. فی مثل هذا الغنا قضا و شبهی، فی مثل هذا القضا و شبهی تحت سماء ما اها، آسمان رحمت چقدر باران دیگه نمیباره، اینجور قضاوت و امثال بود. و تمنع الارض برکتها، زمین هم دیگه برکاتش خارج نمیکنه. قال فقلت لعدی عبدالله علیه السلام فما ترا اند، با آقا عرض کردم آقا نظر مبارک شما چیست؟ فقال ارا لهو علیک، چی حالا؟ مثل کراع بقل ذاهبن من الکوفه الانیل، تا کوفه رو که طبق اون قرار بود، همونی که معین کردن، کرایه معصم ما و معین فی ما بین و ما رو باید بده، اون که محفوظ، از کوفه تا نیل اجارت المثل کرایه امثال، ببین اگه یک اثر رو کرایه کنن چقدره. این یک. و مثل کرای بغل راکبن من النیل الی بغداد، اثری رو از نیل تا بغداد کرایه کنن چقدره امثالو، کرایه مثل به جای بحث مسلمان چون تسبیحی نبوده دیگه، بس بوده دیگه همینجور رفته. این دوتا. و مثل کرای بغل من بغداد الی کوفه تو و فیه ایاه، اینا رو باید ببینی چقدر همش هم بدید همین بنده خدا. قال فقلت جوئلت فدا قد علفته به دراهم فلی علیه علف، و میگه خب من خرج کردم برای حیوان، مثلا ماشین بوده بنزین ریخته یا اینجا علف داده برای این حیوان، فلی علیه علف و پول اون آذوقه‌ای که برای این حیوان دادم میتونم ازش بگیرم؟ فقال لا، از محلش تا کوفر میتونست بگیره، چرا؟ چون برای خاطر اینکه اون فقط کرایش اینقدر بود، ولی از این به بعد چون غاصب هست حضرت ما کرایه هم ندارن. الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، نه پولایی که خرج کردی برای این حیوان به عنوان علوف جو و امثال ذلک اینا رو حق نداری بگیری، چرا؟ لعنک غاصب. فقلتو ارعیت لو عتب البغل و نفقه علیس کان یلزمونی؟ قال نعم، عرض کردن که آقا اگر حالا این حیوان از بین بره هلاک بشه یا آسیبی برش وارد بشه، آیا من مگه نباید خسارت بپردازم؟ حرف علی ابو حنیفه تو کلش کمی جا داشت، این حرفی که زد روی همون جواب ابو حنیفه بود که اون تو ذهنش بود، بخون مگر این نبود که اگر این از بین میرفت یا آسیبی بهش میرسید بر ذمه من بود، خب من در مقابل او به خاطر همین که اینا بر عهده من است، به خلاف این که از ده هم از محلم تا قصر بنی حبیره که چی کرده اگه از بین میرفت بر من هیچی نبود، ولی از کوفه به بعد اگر این تلف بشه آسیبی بهش برسه همه رو باید بپردازم من. قال نعم، بله بر عهدت هست. قیمت و بغل یومن خالفته، قلتو فی ان اصاب البغل کسرون او دبر او قمز فقال علیکه قیمت ما بین صحت و العیب، اگر معیب بشه، پای بشکنه، چشمش کور بشه، عیبی دیگری وارد بشود، امام فرمودن باید عرش بدهد، یعنی ما به تفاوت صحیح و به هر حال معیوب. یوم ترده قیمت، اونجا داشت که قیمت و بغل در موقع تلف، یوم خالفته که یعنی یوم الغصب، اینجا دارد یوم ترده قیمت یوم الرد در بحث عیب که وارد بشود. فقلت من یعرف ذلک، خوی قیمت رو کی تعیین کنه صحیح و معیب؟ قال انت و هوه، شما دوتا خودتان. اما ان یهلف هوه علی القیمه فیلزمه، اون آقا قسم میخوره و بر تو واجب میشه هر چیزی که او ادعا میکند. فان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه او ذلک، اگر قسم نخورد تو باید قسم بخوری و اون چرا که تو میگی باید او بپذیره. حالا اینجا میگیم بحث مدعی و منکر چی جوری شده است. او یعطی صاحب البغل بشهود یشهدون عنه، یا اینکه نه، شما دوتا اگر فرض کن به توافق نرسیدین، صاحب البغل میرود افراد خبره ای رو میآوره، شهودی که یشهدون عنه قیمت البغل هینکترا، قیمت بغل اینجا باز یوم الاکترا که یوم القبض است، اون رو میزا قرار دادید. در روایت الان سه جوره قیمت بعد یوم الاکترا کذا و کذا فیلزمک. فقلتو، حالا رو همون فتوای ابو حنیفه خدمت آقا، یه قضی باید بگیم جسارت دیگه، در حقیقت داره جسارت میکنه، میگه فقلتو اینی کنتو اعتیتو دراهم و رضی بها و حللنی، من چند درهم بهش دادم و ازش حلالیت گرفتم، او هم رضایت داد، دیگه ما باز دنبال چی بریم؟ قیمت ها و اینا رو بیم حساب کنیم، کرایه ها رو حساب بکنیم. فقال انما رضی بها و حللک حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و ظلم، او روی ذهن خودش خیال میکرد حق همینه که ابو حنیفه گفته، بر اون اساس بهت رضایت داده، بر اون اساس به هر حال تو را حلال کرده. ولیکن ارجع الی، برگرد برو سراغش، فاخبر هو به ما افتیتو که به اونی که من بیان کردم اینا رو برو بگو بگو. فان جعلک فی حل بعد معرفته، اگه فهمید حقش چیه و از حقش گذشت، خب بله فلا شیء علیک بعد از ذلک، خودش از حقش ما که به تعبیری نمیخوایم بگیم نگذره، اگه خودش گذشت کرد گذشت کرد. قال ابو ولاد فلما انصرفت من وجه من وجهی ذلک، من حج باید باشد، آلی جان میگه من وقتی که از حجم منصرف شدم و برگشتم رفتم اونجا، لقیت المکاری، اون بنده خدای چارپادار را بهش خبر دادم، فاخبرته به ما افتانی بی ابو عبدالله علیه السلام، فرمایش امام صادق سلام الله علیه رو بهش گفتم. و قلت له ما شئت ما شئت حتی اوتی که او، چی میخوای؟ هر چی میخوای بهت بدم. و هم بله فقاله قد حببت و علاج جعفر ابن محمد علیه السلام، محبت آقا حضرت صادق سلام الله علیه آمد در قلبم، و وقع لهو فی قلبی از تفضیل، فهمیدم که جایگاه آقا کجا هست و این که خودش امام برحال مسلمین میدانه یعنی چی. و انت فی حل، تو رو برو حلالت کردم، خب این باعث هدایت او شد. و این احببت ان ارد علیک الذی اخذته من فعلته، اگرم همونی هم که دادی، حالا که اینقدر یعنی مشهور شده از محبت آقا از اصحابی فرد، و همون پول اولی هم که دادی اگر میل نده اگر میخوای او را برگردانم به که اصلا دیگه هیچ چیزت نگیرم. خب این روایت ببینین چند فقره از این روایت هست که مورد استشهاد ما قرار باید بگیره. خب روایات بعضی ها البغل دارد با الف لام، بعضی ها بغلن دارد، بین اینجا الان نسخه خانده قیمت و بغل یوم خالفته، بعضی داره قیمت و بغل، اگر با الف لام باشد خب برمیگرده به همون چارپایی که این آقا داشت او رو ببینید که رایش فرق دارد، چون خب به هر حال چهارپاها در سابق فرق داشت. مثلا طرف ما باز اوقات چهارپاهایی که گرفته بعضی کرایش بیشتر بود، حیوانایی که خیلی برها سرحالتر و تندروتر بودن و راهوارتر اینا رو با کرایه بیشتری، مثلا اسبا یا قاطر مثلا خیلی فرتوت و ضعیف و اینا بودن اینا رو مثلا نوعا به نرخ پایین‌تر میدادن. مثلا ماشین دیگه، ماشینا بعضیا یک کرایه دارن، بعضی ماشینا کرایه کمتری دارن. در بعضی از نقل‌ها در کافی شریف و تهذیب با الف فلام هست، در همه موارد البغل با الف فلام آمده. در وسائل کتاب قصد صاحب وسائل با در بعضی از موارد نکره آورده است، مثلا این اول، و در بعضی جاها مثلا در فعن اصحاب البغله البغل معرف آمده است بالا، یا دارد اویتی صاحب البغل. علی ای حالین ملاک حکم ابو حنیفه را عرض بکنم، بعد بریم سر اصل مطلب که محل بحث ما هست. این که ابو حنیفه این حرف زد، یک حدیث نبوی است علی فرض صدور که دارد که الخراج به زمان، خراج یعنی منافع شی، منافع شی در مقابل زمان شخص است. این آقا ضامنه، چون ضامنه پس بنابرای منافعش هم در مقابل او قرار میگیرد. ابو حنیفه بر اساس این کلام که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله صادر شده است، آمده اینجوری گفته، گفته از چه موقع این آقا ضامن شد؟ از روز غصب، یعنی اونجایی که راه کج کرد به طرف نیل و از اونجا رفت بغداد و فلان، اینجا ضامنه، چون ضامن هست از تو از اینجا ضامن شد، قبل ضامن نبود چون یدش امانی بود، از الان ضامنه، چون ضامن شد در مقابل زمان منافعش هم مجانن برای اوست. ولی معنای الخراج به زمان این نیست علی فرض صدور، معناش اینه که اگر مالی در دست شخص باشد و ید او هم ید زمانی باشد و از بین برود، خود اون مال را باید حساب بکنند، منافع مال را دیگه نباید حساب بکنند. مثلا فرض کنند ماشینی در اختیار این آقاست و این آقا ضامن است نسبت به این ماشین، یعنی چی؟ مثلا غصب کرده یا به بیع فاسد خریده، ماشین از بین رفت، قیمت خود ماشین به حساب بکنن، نه اینکه بگن الان مثلا 5 روز 6 روز یک هفته در اختیار این آقا بوده، این به اصطلاح منافع را هم محاسبه بکنن، نه، پول اصل ماشین رو که دادن کفایت میکنن دیگه، منافعش جداگانه نمیاد. مثلا اگر یک سال در دست این آقا قصد بوده، نمیگن کرایه یک سال چقدر هست، نه، اصل اگر عرض کردم اگر اصل صادر شده باشد باید این چنین ما معنا بکنیم. خب یک حرف عقلایی هست که وقتی پول خود جنس را میدهد دیگه در مقابلش نمیان منافعش هم جداگانه حساب بکنن. البته نمیخوام بگم این کلام خالی از اشکاله، چون الان فرض کنین اگر منزلی را شخص قصد بکنه و منزل را از بین ببره، کرایه منزل در اون مدتی که قصد شده بود را حساب میکنن، میگن آقا مثلا 2 سال 3 سال کرایه منزل اینقدر بوده، خود منزل هم که اینقدر ارزشش بوده است. حالا باید منظور اگه بخوام یک معنایی هم داشته باشیم این معنا، نه اینکه بخوام بگیم معناش این است که در مقابل این ضامن بودن به هر حال منافع مجانن برای این آقای ضامن باشد، همچه حرفی اصلا نه عقل اینو میپسندن و نه در روایات این معنا را کسی میتواند ادعا کند. صلی الله علیه و آله و محمد.